أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد و على أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. قال الله الحكيم في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. امشب شب آخر این مجلس، بحث های زیادی هنوز باقی مونده، اما در میان مطالبی که شاید تذکرش اهمیت بیشتری از سایر مباحث دارد، مسئله موانع توسل، چکیده و اساره بحث‌های ما برای اینکه ارتباطش با این بحث امشب معلوم بشه این شد که اولا ما برای ارتباط با خداوند به حکم عقل و شرع نیازمند وسیله و واسطه هستیم. بدون وسیله و واسطه امکان کمال و قرب به حق تعالی وجود ندارد. همچنین عرض کردیم خداوند متعال وجودات نورانی ائمه اطهار و اهل بیت علیهم السلام رو به عنوان واسطه و وسیله برای قرب به خودش قرار داده و در بین وسائط و وسائلی که ما به کمک اونها میتونیم به سعادت برسیم، به هدف نهایی خلقت و آفرینش برسیم، اهل البیت و ائمه اطهار علیهم السلام و پیامبر مکرم اسلام مهمترین و برترین هستند، چه این که روح سایر وسائل و وسائط هم همین وجودات هم. مطلب دیگری که گفتیم این بود که خب چگونه و چرا، اساساً چرا خداوند موجودات انسانی رو به عنوان واسطه کمال قرار داده؟ چرا انسان؟ و معنا و کیفیت تقرب به ذات احدیت با این وسائل چیه؟ اینا رو همه رو توضیح دادیم و معلوم شد توسل به اهل بیت به این معناست که ما با اعتصام و تمسک و توسل به این وجودات به خدا نزدیک بشیم. این که با این وجودات چگونه می توانیم نزدیک بشیم و آیا اساساً اون هدف اصلی در استمداد از این وسایل و وسائل چیه؟ این رو من به تفصیل و مبسوطاً دربارش سخن گفتم. نکته‌ای که باقی مونده که این خودش احتیاج به چندین جلسه صحبت داره و واقعاً اگر بخوایم دربارش بهتر و بیشتر سخن بگیم یک جلسه کفایت نمی کنه، این است که خب موانع این توسل چیه؟ ما گفتیم توسل سه مرتبه داره. یه مرتبه اعلا داره که در اون مرتبه اعلا اصلا مسئله حاجت مطرح نیست، نه حاجت دنیوی نه حاجت اخروی که حالا عذاب نشیم بهشت بریم، اصلا اینا نیست. مرتبه اعلا و بالاترین مرتبه توسل اینه که اصلا ما خودمون رشد کنیم با کمک این وجودات. مرتبه دوم و مرتبه سوم هم مشروعه، ولی در همه این مراتب یه موانعی مشترکاً وجود داره، یه صدهایی هست که این حرکت را یا با بن‌بست مواجه میکنه یا کند میکنه. حالا این مراتب که گفتم هر کدوم یه موانع اختصاصی هم داره. من اجمالا این موانعی که میخوام بگم، این صدهایی که میخوام عرض بکنم، اینا در حقیقت مشترک بین همه اون مراتب توسله. من امشب به چهار مانع مهم و کلیدی و اساسی میخوام اشاره بکنم که خلاصه با وجود این موانع ما نمیتوانیم توسل به معنای واقعی پیدا کنیم. توسل به این معنا که بخوایم به اینها، به سبب اینها، به واسطه اینها بشیم یه انسانی که مقرب درگاه خداست، کمال پیدا کنیم، سعه وجودی پیدا کنیم، روحمون بزرگ بشه، به انسانیت نزدیکتر بشیم، از اون جنبه حیوانیت و سبوعیت فاصله بگیریم. مانع اول نقص معرفتی است. این که ما شناختمون و معرفتمون نسبت به ائمه اطهار و اهل بیت عصمت و طهارت ناقصه، این یه مانع بزرگیه، یا جهل یا اگرم اطلاع داریم اطلاعمون کمه. من چند شب پیش اینجا عرض کردم که معرفت ریشه محبت و محبت ریشه اطاعته. خب اگر این سرچشمه کم آب باشه طبیعتاً تو محبت ما هم اثر میذاره، تو اطاعت ما هم از اونا اثر میذاره. خب اگر ما میخوایم نزدیک بشیم به خدا و اینها به عنوان نقطه دایره هستی که همه توجهات ما باید به سوی اونها باشه، دیشب عرض کردم، خب ما باید اون نقطه رو بشناسیم تا متوجهشون بشیم. نقطه دایره هستی وجود انسان کامله که در هر زمانی یکی از ائمه ما الان هم وجود مقدس حجت ابن الحسن العسکری صلوات الله و سلامه علیه باید معرفت ما به اینها بیشتر باشه. نقص معرفتی مانع، کم اطلاعی مانع. خب ما نقطه هدفمون معلومه، میخوایم حرکت کنیم بریم با اونا خدا رو بشناسیم، با اونا خدا رو عبادت کنیم، با اونها صفات الهی رو در خودمون تقویت کنیم. اونا رو نشناسیم چجوری میخوایم خدا رو بشناسیم، چجوری میخوایم خدا رو عبادت کنیم و چجوری میخوایم صفات الهی رو در خودمون تقویت کنیم. امام حسین علیه السلام در جمع اصحابشون یه بیانی دارن، اجمالش رو من عرض میکنم. میفرماید خداوند بندگان رو نیافرید مگر برای اینکه به خدا معرفت پیدا کنن، برای اینکه او رو بشناسن و هنگامی که او رو شناختند او رو عبادت کنن و به برکت عبادت خدا از عبادت غیر خدا بی نیاز بشن. یک کسی نشسته بود اونجا، پرسید از امام علیه السلام، گفت یا ابن رسول الله به ابی انت و امی، پدر و مادرم فدای شما باد، شناخت خدا چیست؟ امام حسین فرمود این است که اهل هر زمانی امامی را که باید از او فرمان ببرند بشناسند. این خیلی عجیبه. سوال میکنه از امام حسین شناخت خدا چیه؟ میگه اهل هر زمانی امامی رو که باید ازش اطاعت کنن بشناسن. الان ما چقدر نسبت به وجود مقدس امام زمان شناخت داریم؟ کلیاتی میدونیم، اما باید معرفت بیشتر پیدا کنیم. پس معرفت به عنوان زمین ساز محبت و سپس زمین ساز اطاعت شرط لازمه. اگر معرفت کم باشه یه مانعه. میخوایم رشد کنیم، میخوایم سعادتمند بشیم، میخوایم آخر زندگیمون با اول زندگیمون تو همون نقطه نباشیم، عقبگرد نداشته باشیم، معرفت به ائمه رو بیشتر کنیم، امام شناسیمون رو تقویت کنیم. این عرض به حضور شما یک اصل اساسی است. تو این دعایی که بعد از نماز معمولا گاهی خونده میشه، اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک زلل تو ان دینی، خدایا حجت خودتو به من بشناسان که اگر من حجت تو را نشناسم در دینم گمراه میشم. این مانع اول. مانع دوم گناه. من نمیخوام امشب راجع به گناه با همه شؤون و شعبه هاش صحبت بکنم، ولی واقعا گناه یکی از موانع بزرگ توسل به اهل بیته. اصلا کلمه ذنب در عربی، ذنب به معنای دومه، به معنای عقب، اسم با سه نقطه به معنای کندی و عقب افتادنه. علت این که به نافرمانی خدا میگن ذنب، میگن اسم، همینه که یه کارهایی آدم را عقب میندازه، یه کارهایی آدم را از خیر دور میکنه. اصلا گناه، ذنب که بهش میگن در عربی، برای این میگن حالا تو فارسی گناه، خب این لطافت‌های زبان عربی است که اسم‌هایی که روی چیزها میذاره اینا بی تناسب نیست، از اون ریشه و ماده اینا تناسب داره. به نافرمانی خدا، به ترک واجب، به عمل حرام میگن ذنب، میگن اسم، چون در حقیقت باعث عقب موندن آدمه، باعث اینه که انسان از کاروان کمال و خیر جا بمونه. گناه آثار زیادی داره، خیلی آثار دنیوی و اخروی، آثار شوم بسیاری داره، ولی مهمترین اثر گناه اینه که دل و قلب رو تیره میکنه، کدر میکنه، میمیراند. دلی که تیره بشه، به اصطلاح کدورت پیدا کنه، این اصلا ظرفیت کمال پیدا نمیکنه، این ظرفیت رشد نداره، بلکه گناه اگر زیاد بشه حتی در اعتقادات دینی آدم هم اثر میذاره، آدم دچار شک میکنه. اینا شوخی نیست، تو خود روایات بیان شده. گناه قلب رو میمیراند، قلب قسی مرده و ضعیف اصلا گنجایش تابش نور تقرب به خدا درش نیست، اصلا در گاهی گناه به حدی میرسه که انسان در اصول اعتقادیش دچار شک و شبهه میشه. واقعا اینجوری پیش میاد، یعنی این شک و شبهه هایی که تو ذهن ها پیش میاد لزوماً برای کشف حقیقت نیست. گاهی انسان برای کشف حقیقت شبهه داره، میخواد سوال بکنه، شبهه‌شو برطرف کنه. گاهی این شبهه ها از یه دروازه هایی وارد میشه که اون دروازه ها دروازه های گناه، راجب خدا یه دفعه شک میکنه، راجب عبادت اصلا نماز شک میکنه. حالا که چی؟ من اینو بخونم که چی بشه؟ صبح پاشم مثلا؟ اینا القاعاتی است که تو ذهن پیش میاد، یه دفعه حالا نماز خونم هستا، اما یه دفعه که چی، من حالا مثلا هر روز صبح پاشم نماز بخونم، هر روز صبح پاشم مثلا وضو بگیرم، رو به یه سمتی وایسم، یه سری دلا و راست بشم، این شبهات پیش میاد. ببینید، من برای اینکه مانعیت گناه و سوء عمل را برای شما روشن‌تر بیان کنم، داستان علی ابن مهزیار رو برای شما نقل میکنم. علی ابن مهزیار کسی است که در دوران غیبت صغرا خدمت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رسیده. دوران غیبت صغرا حدوداً 69 سال یا 75 سال، بنابر این که مبدأ غیبت صغرا رو چه بدانیم، بین علما اختلاف، بعضی ها از زمان ولادت امام زمان آغاز غیبت صغرا میدونن، بعضی ها از زمان امامت، یعنی 5 سال بعدش. تو این حدود 70 سال حضرت ولی عصر 4 تا نایب داشتن، 4 تا نماینده داشتن، سفیر خاص داشتن که رابطه بین ایشون و دیگران بودن. تو این دوران غیر از این 4 نائب خاص، بعضن مردم هم، بعضی ها، بعضی از خواص که اسامیشون هم معلومه، اینا خدمت حضرت تشرف پیدا کردن. اما بعد از دوران غیبت صغرا، یعنی از دوران شروع غیبت کبرا به بعد، اصلا مسئله ارتباط و تشرف و ملاقات با امام زمان محل بحثه. میدونید بعضی از علمای بزرگ مثل شیخ مفید، مثل نعمانی که یک کتابی هم داره راجع به این موضوع، کتاب الغیبه، مرحوم فیض کاشانی که یعنی زائقش زائقه حدیثیه، و شیخ جعفر کاشف الغطا، اینا از علمای برجسته‌ای هستند که اصلا میگن در عصر غیبت امکان ارتباط با امام زمان به این نحو نیست. مسئله اینجور نیست که، البته بعضی از بزرگان مثلا از اون ور شیخ طوسی، عرض به حضور شما، بزرگان دیگه هم معتقدن نه این امکان هست، ولی اینقدر مثل حالا که مبتذل شده، اینو واقعا باید حواسمون جمع باشه. اینا هم هر کدوم برای خودشون یه ادله ای دارن، هر کسی از راه میرسه ادعا میکنه واقعا اینا داره اوضاع رو به هم میریزه، واقعا داره اعتقادات مردمو، و این از موارد قش در دینه، این از مواردی است که با دین مردم دارن بازی میکنن، حالا یا آگاهانه یا جاهلانه. خب مردم هم بنده خدا البته نمیخوام بگم بی تقصیرن، مردم هم تا حدی تقصیر دارن. بابا این همه دارن میگن حرفی رو، شما، من اینجا قبلا هم گفتم، یه دکتر ما میخوایم بریم یه جاییمون درد میکنه، مثلا اگر یه خورده نگرانم باشیم 100 تا پرسجو میکنیم یه دکتر بهتر انتخاب کنیم بریم. هر کسی که تو خیابون تابلوی مطب زده که در رو بانه میکنیم بریم تو. اما تو مسائل دینی هر کسی روی منبر بشینه و پشت این بلنگو و تو این مجالس هر حرفی رو بزنه میپذیریم، بعدش هم میگیم آقا این حرف غلطه، میگه فلانی گفته و فلانی بی خود گفته. اینا از موارد قش در دینه، فریبکاری و نیرنگ بازی در دینه. یه خورده وسواس داشته باشیم، حساسیت داشته باشیم که هر حرفی رو از هر کسی نپذیریم. و این همه آقا کافیه. الان شما برید نگاه کنید تو همین چند ساله این گوشه و کنار تو این مملکت چقدر از این ادعاها شده و چه استقبالی کردن. مردم از در و دیوار میرن بالا، یه کسی خواب نما شده، یه کسی میگه نمیدونم من خون امام حسین رو سرم دیدم، یکی میگه نمیدونم من این بازیایی که در آورده میشه. مسئله تشرف به محضر مقدس حضرت بقیت الله الاعظم قطب عالم امکان یه مسئله ایست که اصلا بعضیا معتقدن در عصر غیبت ممکن، در عصر غیبت کبرا ممکن نیست. اونایی هم که میگن ممکنه خیلی حدود و شرایط و قیود داره. خب حالا علی ابن مهزیا کسی است که در دوران غیبت صغرا خدمت حضرت ولیعصر رسیده، 19 بار سفر حج رفته و واقعا تقاضاش بوده که حضرت رو ملاقات کنه. در یکی از سفرها، در سفر 19 کنار در خانه کعبه ایستاده بود با همون امید. یه دفعه قاصد یک کسی آمد خدمت علی ابن مهزیار، گفت چیه خواستت، چیه طلبت، چیه؟ گفت من میخوام محبوبم رو ملاقات کنم، امامم و محبوبم رو ملاقات کنم. بعد این قاصد گفت خب چرا پس تا حالا نیامدی، ندیدی، دنبال نبودی؟ گفت من خیلی دنبال بودم، ولی چه کار کنیم، اون محجوب است از دید ما، یعنی پنهانه. قاصد یه جمله ای گفت، دقت کنید، نماینده امام زمان بود، گفت ما هو المحجوب عن العالم، ولکن حجبه سوء اعمالکم. او پنهان نیست از دنیا، از عالم. بدکاری ها و بدکرداری های شما او رو پنهان کرده. ببینید، بدکرداری های شما او رو پنهان کرده، یعنی گناه، سوء عمل یک حجاب ضخیمی است بین ما و ولی خدا، بین ما و انسان کامل، بین ما و امام معصوم. خب اون وقت اگر یه حجاب ضخیم درست بشه، ما توسل چجوری میخوایم پیدا کنیم؟ ما میخوایم اینا رو واسطه قرار بدیم برای اینکه به خدا نزدیک بشیم. خب با یه همچین دیوار و حجاب ضخیم که گناه ماست، اصلا امکان ندارد ما بتونیم به اون وجودات متصل بشیم تا رشد کنیم. پس گناه یک عامل بازدارنده مهمی است. ببینید، من عرض کردم جلسات قبل، واقعا محبت به اهل بیت اگر کامل بشه برای ما باید بازدارنده باشه. ما این محبت هامون تا کجاست؟ تا دم در همین مسجده. میگیم تابع امنی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم. خب اما از در مسجد پامونو میذاریم بیرون، اسباب و ابزار گناه فراهمه. پیغمبر اکرم فرمود هر کسی از شما من رو باید از زنش و فرزندش و ثروتش و همه چی بیشتر دوست بداره. اینجوری اگه دوست بداریم بیشتر هم گوش میدیم. اون وقت ما حالا بریم ببینیم واقعا خودمون تو خانوادهمون، پسرمون، دخترمون، توی مسئله حالا حجاب، چون خیلی هی جمعی که حالا هستن واقعا خوبن، همه رعایت میکنن، ولی بعضی وقتا راجع به همین مسئله حجاب کم کم آدم حس میکنه که همین واجب الهی، همین واجب الهی. بعضی هم هستن واقعا دوست دارن حجاب رو، اما به خاطر همین حرف و حدیث دیگران و به خاطر نمیدونم محیط و به خاطر اینکه یه کسی میگه آره حالا این دیگه چیه و این دموده شده و نمیدونم، اینه محبت ما تا این حده. محبت به رسول و ائمه اینه، یعنی انقدر دوستش داری، انقدر بهش علاقه داری که حاضر نمیشی یه کاری کنی که نارضایتی اون، وقتی بدونی اون ناخشنوده. هر کسی در حد جایی، در حد خودش. اینم عامل دوم. عامل سوم و مانع سوم کبر. کبر، اینو دقت کنید، کبر یعنی خود خوشایندی، یعنی اینکه انسان خودش را برتر از دیگران ببیند. این حالت تو خیلی از ماها وجود داره، خیلی خیلی عجیب. من فقط به شما عرض کنم تو روایات از کبر به عنوان رداء الله نام برده شده. خداوند می‌فرماید الکبر ردایی. کبر ردای منه. هر کی بخواد این ردا رو بتن کند، چه کم چه زیاد، با من در افتاده. ببینید، الکبر رداء الله، این روایت از امام صادقه. هر کسی میخواد لباس کبر بپوشد، یعنی انگار میخواد لباس خدایی بتن کنه.
حالا یا خدای کوچولو، یا میخواد تو خونش برای زن و بچهش خدایی کنه، یا برای همسایه خدایی کنه، یا برای رفیقش خدایی کنه، یا تو اداره برای زیر دستش خدایی کنه. کبر اولین رذیله ایست که در عالم سر زد از شیطان و باعث شد به تعبیر امیر المؤمنین علی رغم همه طاقت فرسایی های عبادات او از مقام قرب الهی رانده بشه. شیطان مقرب بود، شیطان عبادت داشت، 6000 سال امیر المؤمنین میگه خدا را عبادت میکرد، اما وقتی که فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس که استکبر و کان من الکافرین، او وقت امیر المؤمنین میفرماید مگه میشه خداوند در مورد معصیتی که به خاطر اون شیطان رو از درگاه خودش روند و اون عذاب جاودانه رو برای او در نظر گرفت، با بندگانی که با این خصوصیت رفتار میکنن به ملایمت رفتار کنه؟ کبر و این حالت مراتب داره. آدمی که اهل کبر است، این نمیتونه متوسل بشه. حالا هرچی کبر بیشتر، این توسل و واسطه قرار دادن کمتر، کمتر میتونه به اون وجودات نورانی متصل بشه. دیشب اون روایت من عرض کردم، امام صادق فرمود کسی که شیعه ما رو خار کنه ما رو خار کرده. اون وقت کسی که امام را خار کرده میتونه به اون نزدیک بشه؟ کسی که امام معصوم را خار بکنه، اصلا امکان تقرب و واسطه قرار دادن و وسیله قرار دادن او رو داره اصلا؟ امیر المؤمنین می فرماید ببینید، اگر قرار بود خدا به بنده ای رخصت دهد که تکبر ببرزد، این اجازه رو به انبیاء خودش می داد که اونها لباس کبر برتن کنند، در حالی که اونها را به فروتنی واداشته. کبر یه مانع بزرگی است و این از کوچکترین رفتارهای آدم گرفته تا بزرگترین رفتار. روایت داریم رسول خدا می‌فرماید ممکنه حتی با یه پوشیدن یه لباس آدم این حالت رو پیدا کنه. یعنی ببینید، یه لباس مثلا فاخر که آدم میپوشه، یه کفش فاخر که میپوشه، این حالت ممکنه تو آدم پیش بیاد. یعنی چی؟ یعنی این حالتی که من خودم رو یه خورده برتر از، حتی یک ذره برتر از دیگران بدانم. این خود برتر انگاشتن از پوشیدن یک لباس گرفته تا حالا چیزهای دیگه. واقعا ببینیم ما چقدر این حالتو داریم، نگاهمون به مردم چجوریست. ببینید مسئله انقدر دقیقه. یک کسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد آقا من اگر یک گناهکاری را ببینم او گناه کرده و من خودم را به خاطر این که این گناه را مرتکب نشدم برتر از او بدانم، این چی؟ این چه حالتی داره؟ آدم زیاد پیش میاد، تو خیابون را میری یه کسی رو نگاه میکنی ظاهرش پیش خود آدم، آدم پیش خودش میگه ای بیچاره، ما الان از تو مسجد داریم میایم، از روضه امام حسین میایم بیرون، این ببین داره اینجا علافی و علواتی میکنه. این حالت تو ماها متاسفانه گاهی پیش میاد، و تو مسجد که میریم بیرون خیلی هم همچین گرفتار خودپسندی میشیم و دیگه الان فکر میکنیم که خداوند بنده ای بهتر از ما نداره، انقدر امشب گریه کردیم خلاصه دیگه اشکامون خوش شد، میریم بیرون حالا یک کسی رو میبینیم، یک کسی حالا ما از دل اون چه خبر داریم؟ ظاهرش رو میبینیم. حالا ظاهر این فرمایش امام صادقه، میفرماید هر کسی خود را از دیگران برتر بداند از مستکبران است. و در مورد این شخص میگه میفرماید هیهات هیهات، چه بسا اون کسی که گناه کرده است آمرزیده شود و تو هنگام حساب رسی مدتهای طولانی معطل شوی. نگاهمون به مردم یه نگاه درستی باشه. پس عامل سوم کبر. من متاسفانه ناچارم از خیلی از مطالب عبور کنم چون فرصت نیست. عامل چهارم و مانع چهارم، در واقع مانع چهارم برای توسل به وجودات مقدس اهل بیت عصمت و طهارت، حق الناس. حق الناس. آقا عجیبه، من یه وقتی حالا به ذهنم رسیده بود اگر آدم فرصت بکنه از اول تا آخر معارف دینی رو جستجو بکنه و حقوقی که مردم دارند، چیزایی که به عنوان حق مردمه، اینا رو آدم جمع بکنه، دریایی از معارفه که به خدا قسم تا حالا هیچ مکتب و هیچ فیلسوف و هیچ عارفی به عمق اینها پی نبرده و نخواهد برد. اونهایی که داعیه های دفاع از حقوق مردم دارند در هر کجای عالم به گرد پای، به گرد نگاه اهل بیت به مردم نمیرسند. اونی که تو دنیاست نهایت اینه. شما در صحنه روابط اجتماعی یه سری حدودی باید رعایت بکنید. مردم یه حقوقی دارن، حقوق طبیعی دارن، حقوق موضوعه دارن، حالا من وارد اوناش نمیخوام بشم. اما ببینید عمق نگاه اهل بیت که یه اموری رو به عنوان حق مردم تعبیه کرده، از عمق فکر ما گرفته تا عمل ما یه چارچوب باید داشته باشه. در پندارمون حقوق مردم رو باید رعایت کنیم، در گفتارمون حقوق مردم رو باید رعایت کنیم، در کردارمون هم باید حقوق مردم رو رعایت کنیم. این روایت از پیغمبر اکرمه، میفرماید به من وحی شده، به من امر شده، قوم خود را بترسان. از چی بترسونه پیغمبر؟ این مال من و شما هست، مال من و شما نماز خوناست. حالا اونا که نماز نمیخونن و با دین و دیانت بیگانن که حالا سر جا خودش، که داخل نشوید در خانه های من، یعنی مساجد، داخل نشوید در خانه های من در حالی که برای بنده ای از بندگان من حقی به گردن شماست. این اهمیتش رو نشون میده که به او ظلم نمودید. به درستی تا هنگامی که به نماز ایستاده اید در همون حال نماز خدا شما رو لعن می کند، در همون حال نماز خدا شما رو لعن می کند. تا اون حق رو به صاحبش برگردانید. دیگه ما بیان از این سختر، حق الناس فقط حق مالی نیستا، یه دائره وسیعی داره. یه بخشیش حق مالیه، این کسی به کسی بدهکار، 2 تومن 3 تومن 10 تومن، این یکیش. اگر کسی تو جنسی که میفروشه، توی معامله‌ای که میکنه، یک ریال بناحق بستاند، ولو در صف اول جماعت بایستد، در حین نماز مشمول لعن خداوند تبارک و تعالی است. این صریح روایت. یه پله اون برتر، اهانت کردن. این روایت رو پیغمبر فرموده، حدیث قدسی است از قول خداوند. این روایت مال پیغمبره. میفرماید کسی که به بنده مؤمن من اهانت کند، اعلان جنگ با خدا و رسول کرده. واقعا آخه اینا ما نمیدونم اینا رو ما گذاشتیم برای کجا. یه جمله‌ای داره امام موسی صدر، خیلی جمله قشنگیه، دقت کنید. ایشون میگه خیلی آدم عجیبی بود، خدا حالا قطعا دیگه الان زنده نیست، ولی مرد بزرگی بود، عالم بود، فقیه بود، و واقعا در لبنان وجود مؤثری بود، خیلی اثرگذار بود. یه عبارتی داره اینه، میگه دین قبل از این که برای توشه آخرت باشد، وسیله‌ای برای بهتر زندگی کردنه. نگاه ما به دین اینه، همش دو حساب کتاب میکنیم، این ببینیم اونجا برای ما تو اون قلک. خب بابا اون قلک وقتی تو چیز میریزن که اینجا درست زندگی کنیم. هی میگیم آخرت چی به ما میدن؟ شدیم همه کاسب و معاملگر. آخرت به ما چی میدن؟ آخرت اونجا قصر به ما میدن، اونجا حوریه میدن، اونجا نمیدونم چی میدن، اونجا. درسته، دین اصلش اینه، دین برای اینی که شما برای آخرت توشه درست کنید، ولی معبرش این دنیاست. اینجا باید درست زندگی بکنیم تا اونجا این توشه رو به ما بدن. دین قبل از این که توشهی برای آخرت باشه، وسیلهی برای زندگی کردن و بهتر زندگی کردنه. خب ایناست دیگه، بهتر زندگی کردن یعنی این. اهانت که ما الحمدلله خیلی راحت، واقعا آدم من متاسف میشم گاهی از اوقات. خب این رفتارهای امثال من تو مردم اثر داره. منی که تریبون دستمه، سخن میگم، سخنم منتشر میشه، اگر مردم ببینن من به راحتی اهل اهانتم، هیچی رو هیچ حدودی ندارم برای سخن گفتنم، فرق نمی کنه. خب این معلومه، مردم یاد میگیرن، مردم یاد میگیرن که به هم اهانت کنن. الناس علی دین ملوک هم. بالاخره وقتی بنده عرض به حضور شما اینجا بیام تو این منبر، شروع کنم به این اون اهانت کردن، خب شما میگید پس معلومه این کار عیبی نداره که این آقا اینجا نشست رو منبر پیغمبر داره این حرفا رو میزنه. ولی متاسفانه علی رغم این همه توصیه های ائمه اطهار تو عصر خودمون، امام، رهبری، این همه تأکید میکنن در سخن گفتن، ادب، نزاکت، اما یه عده‌ای من نمیدونم واقعا، من اصلا برای من قابل فهم نیست که اینها اصلا چه باوری دارن. به صرف اینکه یه کسی جور دیگری فکر میکنه، خودشونو مجاز میدونن انواع و اقسام اهانت‌ها رو نثار اشخاص بکنن. من اونجوری که میفهمم این با روح دیانت سازگار نیست. و بدانید زبانهای موهن، زبانهای موهن، نگاههای موهن و رفتارهای موهن بدون تردید رفتارها و نگاهها و سخنهای شیطانی است. از هر کی میخواست باشه. خب این دینی که اینقدر برای مردم ارزش قائله، من تازه یه پله برم بالاتر، ندل عمل، میگه تو ذهنت هم حق نداری، تو ذهنت هم حق نداری بعضی کارا رو انجام بدی، سوء زن حق نداری داشته باشی. این حق اون... یعنی اگر من بدگمانی به کسی داشته باشم، این یه حقی رو از او تضییع کردم. اجتنبو من الظن ان بعض الظن اسم، از بعضی گمانها بپرهیزید، اینا گناهه. تو روایت چند شب پیش توی مجلسی از امام حسین علیه السلام من خوندم و روایت رو شرح دادم، یه کسی آمد خدمت امام حسین عرض کرد آقا من شیعه شما هستم. گفت دروغ نگو، اتق الله. امام حسین فرمود اتق الله، شیعه ما در دلش قش و قل نیست. یعنی چی؟ شیعه ما در دلش نیرنگ و کینه نیست. کینه تو دل نباید باشه. حالا ما نسبت به هم دیگه اینجوری هستیم، کینه داریم، سر چیزهای کوچیک کینه ورزی میکنیم. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید، این عرض آخر من انشاءالله عرضم رو جمع می کنم، می فرماید، شب آخر مجلسم هست، حالا یه دو سه دقیقه هم دیرتر بشه انشاءالله به بزرگواری خودتون می بخشین، مخصوصا واقعا من شرمندم این چند شب، ده شب، الان شب دهمه که هم وقت شما رو گرفتم. امیدوارم که خداوند متعال همین وقتی که من از شما گرفتم اینو از مصادیق تضییع حق الناس قرار نده، یعنی من اینجا یه چیزایی گفته باشم که بالاخره برای شما نافع بوده باشه. چون همینی که من بیام اینجا یه مطالبی بگم، حرفی بزنم، وقت شما رو بگیرم، یه حقی از شما تضییع کردم. امیدوارم به برکت امام حسین اینجور نبوده باشه. همین اینا همین حقوقه، ایناست که بالاخره جمع میشه و بعد برای آدم گرفتاری درست میکنه. من مخصوصا حالا از همه شما که به سهم خودم و مخصوصا از عالم عامل، من واقعا عالم عامل، حضرت آیت الله آقای نور مفیدی که با بزرگواری این چند شب تحمل کردن عرائض بنده رو، حالا امشب هم دیگه به اصطلاح این همه 10 تا 30 دقیقه 40 دقیقه 50 دقیقه بوده، حالا یه 5 دقیقه هم رو همه اونا انشالله هم شما هم ایشون میبخشید. یه صلواتی عنایت بفرمایید. کینه داره ما رو متلاشی میکنه. رسول گرامی اسلام فرمود اگر کینه توزی بین شما رواج پیدا کند، اعدا و دشمنان بر شما مسلط میشن. نفرموده اگه با هم اختلاف نظر داشته باشید دشمن مسلط میشه. ببینید پیامبر نفرمود اگه اختلاف سلیقه داشته باشید دشمن میاد مسلط میشه. معنای اتحاد و وحدت این نیست که همه یه جور فکر بکنن. اختلاف سلیقه، اصلا توی خونه نمیتونید دو نفر رو با هم یه جور فکر بکنن. اونی که از دید پیامبر خطرناکه و سبب سلطه دشمن میشود کینه ورزی است. مراقب باشیم به خط قرمز نرسیم، به نقطه جوش نرسیم، به نقطه این نرسیم که اون هشدار پیامبر شامل حال ما بشود. کینه توزی اگر تو جامعه باب شد، تو جزئی ترین مسائل تو مسائل کلی یه خورده اهل گذشت باشیم، اهل سماحت باشیم، اهل مدارا باشیم با هم دیگه. اصلا انقدر این چیزا شدید شده که انگار هر جمع کردن دو نفر زیر یه سقف کار مشکلی شده. بابا کجا داریم میریم؟ اینم مانع چهارم، حق الناس. چهار تا مانع مهم برای توسل و تقرب ما به خداست. چهار مانع مهم برای این که ما رو به خدا به واسطه ائمه نزدیک بکنه گفتم هست. اگه میخوایم به این وجودات نورانی تمسک کنیم، یک، معرفتمون رو بیشتر کنیم، دو، گناه کمتر کنیم، سه، فروتنی و تواضع بیشتری به حسب ظاهر نه واقعی داشته باشیم، چهار، رعایت حقوق همدیگر رو بکنیم. اینا موانع بزرگه اگر کسی به اینا توجه نکنه. این مجالس و محافل هم بیاد گریه هم بکنه، خدا میدونه معلوم نیست خیلی سودی داشته باشه. خداوند رو به سر بریده سیدالشهدا قسم میدهم به ما توفیق توسل واقعی به اهل بیت عصمت و طهارت رو عنایت بفرماید. امروز روزی است که کاروان اسرا از کربلا حرکت داده شد به سمت کوفه. عمر سعد از بعد از واقعه عاشورا تا امروز ظهر در صحرای کربلا موند. البته پیشاپیش برای خوشخدمتی سر سیدالشهدا رو فرستاد کوفه. اول از همه سر سیدالشهدا رو با پیک فرستاد کوفه. سر رو بردن گذاشتن جلوی ابن زیاد. یه نگاهی به این سر کرد، چوب گرفت به لب و دندان سیدالشهدا. عجیب اینه، دو سه تا از اصحاب رسول خدا اونجا ناظر این قصه بودن، یکی انس ابن مالک، یکی زید ابن ارقمه. حالا گفت این صحنه رو دید خیلی منقلب شد، گفت عبیدالله میدونی داری چی کار میکنی؟ این سر نوه پیامبره، این لب و دندانیست که پیامبر بهش بوسه زده. اون نانجیب برگشت گفت حیف که پیرمرد خرفت شدی و الا همینجا دستور میدادم تو را بکشن. خب تا امروز ظهر این کاروان کربلا مونده، اونا کشته های خودشون را نماز خواندن، دفن کردن، اما این بدنهای عریان تو اون صحرا قطع قطع شده پراکنده، بی کفن و در منظر و جلوی چشم این زن و بچه هاست. دستور حرکت کاروان رو دادن، به هر زحمتی بود شما حساب کنید اون کاروانی که یه روز آمد، اون وقتی که میخواستن از شترها پیادشن، این زنها و بچه ها با کمک عباس، علی اکبر، مردان کاروان از این شترها با احترام پیاده میشدن، اما الان میخوان سوار بر این شترهای بی جهاز بشن. زینب باید یکی یک کمک کنه این دختر بچه ها رو سوار این کاروان، سوار این شترهای بی جهاز بکنه. قربان دل زینب برم، چه غمی داشت اون دل. امام سجاد بیمار روی اون شتر نشوندن با قل و زنجیر، اینا رو حرکت دادن. از کنار کشته ها عبور دادن. یه روایتگر واقعه کربلا میگه من هیچ جا منقلب نشدم، دلم نسوخت. خب این همه اتفاق افتاده بود، این همه کشته، بریدن سر سید الشهدا، تیر زدن به گلوی علی اصغر، خیلی اتفاقات توی عاشورا افتاده بود. این نقل میکنه میگه من هیچ جا واقعا متأثر به این معنا که گریه بکنم نشدم، ولی یه جا نتونستم جلوی خودم رو بگیرم، یه جا واقعا منقلب شدم و اونم جایی بود که کاروان آمد از این کنار کشته ها عبور کنه. چشم زینب افتاد به این کشته ها، فریاد زد یا محمدا یا محمدا صلى عليك ملائكة السماء هذا حسين مرمل بالدماء مقطع الأعضاء وبناتك سبايا ای محمد این حسین توست که این چنین تو بیابان کربلا افتاده. ای محمد این حسین توست که اعضایش قطع قطع شده، این دختران تو هستن که به اسارت می روند. یه چند تا دعا بکنم شب آخر، چون اون شبا دیگه ما متصل می شد صحبتها به مدداهی. شب آخر یه چند تا دعا بکنم. اللهم انا نسألک و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الهی بدم المظلوم إلهي بدم المظلوم إلهي بدم المظلوم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله خدایا تراب سر بریده سید الشهدا قسم میدهیم به ما توفیق توسل واقعی به اهل بیت عنایت بفرما. خدایا تو را به غمهای دل زینب قسمت می دهیم، به ما درد دین عنایت بفرما. خدایا تو را به خون گلوی علی اصغر قسم می دهیم، عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. خدایا تو را به قمر بنی هاشم قسم می دهیم، به ما توفیق ترک معصیت و گناه عنایت بفرما. خدایا این حال خوشی که تو این مجالس و محافل برای ما حاصل می شود، تو را قسم می دهیم به علی اکبر امام حسین، ما را بر این حال خوش مستمر و مستقر بدار. خدایا تو را به دختران امام حسین قسم می دهیم، به دختران و زنان ما عفاف بیشتر عنایت بفرما. خدایا تو را به قاسم ابن الحسن قسم می دهیم، جوانان ما و پسران ما با محمد و آل محمد
انس بیشتری عنایت بفرما. خدایا چشمان بی فروغ ما به نور ولایت امام زمان روشن و منور بفرما. این توسلات ذخیره قبر و قیامت و کمال ما قرار بده. اونهایی که به گردن ما حق دارند، آبا و اجداد ما، معلمین ما، اساتید ما، امام عظیم الشأن، یادگاران امام الصائه، از این مجلس و از این گریه ها بهره مند بفرما. سایه علما و مراجع مقام معظم رهبری حاضر در مجلس بر سر ما مستدام بدار. خدایا وقت مردن محمد و آل محمد به فریاد ما برسان. در برزخ و در قیامت دست ما از دامن اونها کوتاه مفرما. خدایا به همه کسانی که بر برپایی این مجالس و محافل و اقامه عزا در این خیمه سید الشهدا به هر نحوی مالن عملن زحمت می کشند و کشیدند، بهره‌ای مطابق با شأن خودت عنایت بفرما. بن نبی و آله